الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الهي انطقني بالهدى والهمني التقوى هدي في شكوى اهل بيت سلام الله عليهم اجمعين صلوات يدي بفعل
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عرض تسلیت به پیشگاه ائمه خدا و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، خاصه صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلوات دیگری محبت بفرمایید. خداوند انشاءالله این قلیل توسلات و گفت و شنید کم قیمت ما رو به کرمش به پذیره و اجرش رو تعجیل در فرج مولامون ولی اصل و نافدا دیدار روی مبارکش نوکری آستانش و شهادت در راهش رقم بزنه صلوات دیگری محبت بفرد. ما این شبها راجع به حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه، ماهیتش، ابعادش، البته ابعاد ظاهریش نکاتی عرض کردیم. توفیق شد عرض کنیم که آیا شهادت طلبی بوده یا نه، حکومت خواهی بوده یا نه، تکلیف خاص بوده یا نه، ما چجوری تبیینش میکنیم با حرکت حضرت به خونه، آیا اهل بیت بعد از سید الشهدا کاملا مستقیما بدون عنایت، بدون دردسر، بدون ضرب زور همون راه ادامه دادن یا نه، اینا تقدیم شد. اگر بخوام بحث دیگری از اون جهت عرض کنم دیگه در یک جلسه جمع نمیشه. و یه بحثی هست که 3-4 ماه این بحث رو دلم میخواد که زیر این پرچم حضرت رضا عرض کنم، اونو عرض میکنم که نکتش یه توجهی به اهمیت این جلساته، منتها بحث قرآنیه. چند تا مقدمه عرض میکنم، اساتید هم حضور دارن درس پس میدم. این شبا من هی عرض کردم خداوند دستور داده مراجع به امام حسین حرف بزنیم. 3 تا مقدمه عرض میکنم، بعد به یکی از اصحاب سید الشهدا میپردازم و نتیجه میگیرم. مقدمه اول این که خداوند در سوره مبارکه هود آیه 120 فرموده کلن نقص علیک من انباء الرسل، من از قصه های انبیا یه چیزایی برات گفتم. خب خداوند آقا قصه گو نیست، اگه بخواد خدا نمره بدیم به قصه گویی خدا نمرش خیلی پایینه. سالهای پیشم اینو عرض کردم، چون خدا جزئیات نمیگه، چند نفر بودن، چند تا بودن، روز بود، شب بود، زن بود، مرد بود، بچه بود، بعدش چی شد، چی خوردن، سالادش چی، این جزئیات نمیگه، مختصر میگه چون هدایت میخواد بکنه. نمیخواد ذهن ما اوقات فراغتمون نمیخواد پر کنه، تعلیق بخواد ایجاد کنه، ما رو به خودش بکشه 30 قسمت. دنبال اون اصل مطلب برزا خداوند جزئیات نمیگه. ساعت نگاه میکنم چون دیر شده و من عجیب بعد از این همه سال و شب دوام مجلس امشب رو گم کردم که دیر خدمت شما رسید. عرض کنم که فرصت نیست، اینم مثال زیاد داشتم. خداوند جزئیات نمیگه در قرآن، اگر جزئیات بگه حتما در هدایت اثر داره. رضا نگاه کن یه سوره کهف داریم، آخر نمیگه اینا چند تا بودن. اتفاقا خودش هم میدونه که این سوال مطرحه ولی نمیگه چند تا بودن. متاسفانه مفسرین رفتن تورات فلان اینا چند تا بودن، آقا نمیخواسته بگه، میخواسته موضوع اصحاب کهف رو بگه، نمیخواسته بگه چند تا بودن. گیر دادی، خدا جزئیات نمیگه. کدوم کلا نقص سوالی که من انواع الرسل، من از قصه های انبیا گذشته پیغمبر برات بیان میکنم. چی بیان میکنم؟ مانفت به تو بهی فادک، اونجاشو میگم که دلتو محکم کنه. یعنی برات تعریف میکنم که ابراهیم سلام الله علیه افتاد تو آتیش، آتیش سرد شد، با ما باشی آتیش هم سرد میشه، با ما باشی دریان بری غرق نمیشی، با ما باشی با ما با من باش بقیهش رو حل میکنم. معلومه برای رسول خاتم شنیدن داستان انبیاء گذشته باعث محکم شدن دل میشه، چه برسه به ما. حالا من چون وقتم کمه یه سوال میکنم میرم مقدمه دوم، اونم اینه که اگر انبیای گذشته ظهور عبودیت بندگان خدا، بندگان خوب خدا بود، فرض به قول طلبه لو فرز اگر قرآن سال 61 نازل شده بود، قصه سید الشهدا به نسبت انبیای گذشته اصلا قابل قیاس بود. کدوم قصه قرآن با 10 درجه فاصله نزدیک عاشوراست؟ اونجا ابراهیم سلام الله علیه قصد میکنه فرزند قربانی کنه پرچمش میره بالا. خدا به پیغمبرش میفرماد اینا رو میگم دلتون محکم بشه، به اینام ذکر هم و ایام الله، به اینام بگو. اینجا که شما میبینی همینجور اسماعیل بلکه برتر از اسماعیل همینجور قربانی میکنه، این چیه؟ پس اصلا کربلا به نسبت انبیاء گذشته کلاس قصتش قابل قیاس نیست. رضای خدا میفرماد قصه انبیاء گذشته دل پیغمبر رو محکم میکنه. ببینید اگر بالاخره خداوند یه مفهومی رو میخواد بیان کنه در یه ظرف زمانی، فرض کنید قرآن بعدن قرار بود نازل بشه، آیا اصلا قابل قیاس بود؟ قرآن همش میشد عاشورا اگر قرار بود مثال بزن. مفهوم همونه ها، مفهوم بندگی نصرت الهیه، ولی ظهور بندگی حضرت ابراهیم کجا، ظهور بندگی سید الشهدا کجا؟ این مقدمه اول. دستور خداست ما راجع به سید الشهدا حرف بزنیم. پس دو، کما که به ما انبیا گذشتم هر جا کم آوردن و حضرت سید الشهدا اینا رو سر خط کرده. دو، چرا آقا بعضیا نمیرن مثلا شهید بشن تو کربلا کم آوردن، عصر عاشورا فرار کردن، شب جاشون رو دیدن عصر فرار کردن؟ چرا؟ یه دلیلش ترسه، چند دلیل، یکیش ترس. ترس از چی چی؟ ترس از زوال، ترس از عدم جاودانگی. ما در به در دنبال بقا و جاودانگی هستیم که این حس خدا در ما گذاشته، لذا هم میگه بهشتش جاودانه، خودش میدونه چی تو ما درست کرده. ما تشنه جاودانگی هستیم، لذا احساس کنیم نابود میشیم از بین بریم میترسیم اینو از دست بدیم. اینقدر این مسئله نهادین است. خب ما همه بچه بابامونیم، حضرت آدم سلام الله علیه. این قصه را اگه بخوام من بازش کنم شما دچار آسیب اعتقادی ممکنه بشید. بنده شنیدم مرجع بزرگواری که این آیه که میخوام بگم خوند و گریه کرد و گفت من گریه نمی کنم که فقط اونا سقیفه درست کردن از زهرا رو کشتن، بلکه فهم ما از قرآن مختل کرده. نمونش اینه، یه وقت به من و شما خداوند یه حکمی داده، پیغمبری فد روایت شده به ما، همینجوری فتوای مرجعی به ما رسیده، ما اشتباه میکنیم. یه وقت خدا لایو رفته بر حضرت آدم، زنده مستقیم فرموده این جایی که شبه بهشته، حالا من چون وقت نیست با کنایه حرف میزنم، هر چی میخوای همش مال تو، همم نوکر تو، من اینجا هر چی میخوای بخور، این یکی نخور، اینم دشمنت شیطونه. هنو از در نرفته بیرون، شیطون میاد سراغ از دادم، میگه خدا وکیلی قسم میخورم که من دلسوزتونم. هر وعده‌ای به حضرت آدم داده بود، از دادم بود مشت داده بود تو صورت ابلیس، ولی یه چیزی گفت، همه وجود از حضرت آدم تشنه اون بود، سلولاش اونو صدا میکرد. چی گفت؟ او هل ادلو که علا شجرت الخلد، میخوای جاودان بشی؟ آدم با همه سلولا و میتوکندریا و دندریتا و آکسونا و فلان همشون با هم بودن، بله که میخوایم، با اینکه میدونست خدا فرموده که هرچی میخوری بخور. فقط شما چقدر ابهام عجیبه اینجا، یعنی حضرت آدم نمیدونه بقا دست خداست، بقا مثلا میوه فلان آووکادو مثلا بقا درست میکنه، موز بقا درست میکنه، بقا دست خداست، چه دست میوه. نگید چرا حضرت آدم اینا رو فکر نکرد، اینقدر وعده جاودانگی فریبنده است، اینقدر همه وجود ما در به در دنبال جاودانگیه که با همه وجودش گفت پذیروف که این ابلیس دلسوزه، صریح قرآن سوره طه است و خورد اینو. چی باعث شد از آدم بلغزه؟ جاودانگی. این حس درسته در وجود ما، ولی اینجا تو مصداق اشتباه شد. این مقدمه دوم بذاریم کنار. مقدمه سوم، من جا ندادم باز کنم، یه ذره سرعتم زیاده چون میخوام از سهم روزه کم نشه، امشب روزه از زهراست. عرض کنم خدمت شما مقدمه سوم اینه، یکی از دیگه از جاهایی که ما به شدت پامون میلغزه، آقا حس دیده شدن، خیلی دوست داری ما رو ببینن. فامیل ما رفته بود 22 بهمن راهپیمایی، به تمام شبکه های اجتماعی من دایرکت، اینستا، پیامک، امشب بعد زنگ زده بود خونمون بگو فلانی اخبار نمینه ضبط کن، امشب 23 ببین منو نشون میدن. این حس بیچاره کننده است، چرا ما رو زمین زده این. ما مثلا فرض کنیم بریم تو خیابون یکی رو که مردم دیدن بشناسی ببینی، همینی که مردم اصلا دیگه نمیگن آقا این مثلا استاده یا نیست، سواد داره یا نداره، اخلاق داره یا نداره، انسانه نه، دیده شده. چون دیده شده من دیگه دستوبان میلرزه، اصلا من دوست دارم منو ببینن. لذا از موضوعات کوچیک، من و سوسو و مثلا نیمروی هایی، منو ببینید بابا، منو ببینید، منو نگاه کنید. این حس درون ما هست که دو قسمت ریا و سمعه از اینه دیگه. دوست دارم راجع من بگن فلانی اومد ترک کن، حال میکنم. به قول های فاطمینا، این در مورد که رفقای ما هستی جایی رفته بود خونده بود یه مجلسی، یعنی زنی زد فلانی از اون مجلس چه خبر؟ گفتم الحمدلله راضی بودن. گفت نه بگو چی گفتن. گفتم خیلی خوب بگو، نه بازم بگو، هی بگو، کیف میکنم که از من تعریف کنن یا منو خوب ببینن. لذا شما ببین تو خیابون یه دسیمت به هم راه ممکنه ندیم تو جا پارک یا سر پیچ، ولی اینجا جلو داره، اینجا بیت الرقیه است، یا آره اینجا جلو داره بیت الرقیه، و ای هر دو یه آقا یه رب تعارف میکنیم. چرا؟ چون اینجا منو خوب ببینن. این حس دیده شدن باعث میگه شما گاهی نگاه میکنی یه آدمایی که زیاد دیده میشن یا از موضوعشون میان بیرون، میگن آقا به این رأی بدید، دوغ اینو بخورید، ایزی لایف مثلا واتر پروفه، بقیه هم گوش میدن و اصلا تو تبلیغات اینا رو میبرن استفاده میکنن، چون ما حرفشون رو گوش میدیم. چرا؟ چون دیده شدن. اصلا هیچ هنری نداره، دیده شده. دقت میکنید؟ چون گاهی طرف دیده شد در حد کچلیک و فلان هم باشه، هم که دیده بشه کفایت میکنه، ما میمیریم براش. اینم حسیه که درون ما هست، ما دوست داریم دیده بشیم، ولی تو مصداق اشتباه میکنیم. بعد نیست دیده شدن، جاش اینجا نیست. پس ما دو تا، یه دستور حضرت حق بود، دو تا مقدمه. ما دنبال جاودانگی هستیم، دنبال شهرت. خداوند در آیه مبارکه 13 و 14 سوره کهف یه قصه ای تعریف کرده، واقعا عجیبه. خدا یه اصحاب کهفی رو هم جاودان کرده، در رب هم یرزقون جاودانه، هم مشهورن، اینقدر مشهورن که سگشون هم مشهوره. عالم ما که نخبه ریاضیات و فلان، خواجه نصیرالدین طوسی تو یه کتاب 543,000 تا قضیه از یه قطاع دایره آورده، کف همه رو بریده، در کهکشان ها چهارراه خواجه نصیرالدین طوسی داریم. این رو سنگ قبرش پایین پایین حضرت موسی بن جعفر نوشتن و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید. هم خودشون مشهور شدن، هم سگشون مشهور. سگ اصحاب کهف روزی چند به نیکان گرفت اومد. زمخشری آخر عمرش میگه که من چیکار کنم، برم سراغ کدوم مذهب؟ این مذهب که چی چی هن، این مذهب چی چی هن، این مذهب چی چی هن. میگه کثر الشک و اللخت فکلون یدعی الصراط السوی. همه دکون زدن میگن اینجا خوبه، من چیکار کنم سر پیری؟ فاعتصامی بلا اله سواهو ثم حبی به احمد و علی. من تمسک میکنم به توحید و محبت به پیغمبر و امیرالمومنین. فاز کلبون به حب به اصحاب کهف. یه سگی با محبت به اصحاب کهف رستگار شد. کیف اشقا به حب به آل نبیی، من که محبت به اهل بیت پیغمبر دارم. یعنی سگشون آبرودار شد، یعنی شهرت تا چه حد. سگشون هم مشهوره، عالم هم که رو سنگ قبرم نمیشیم، من مثل سگشونم دربون در اهل بیتم. چیکار کردن اینا؟ زن و بچه‌شون اسیر شد، کتک خوردن، شکنجه شدن، پول خرج کردن، چیکار کردن؟ دو کار کردن. عرض می‌کنم بعد آیه رو می‌خونیم با هم ببینید همین هست یا نه. اینا دو کار بیشتر نکردن. اینا به خدا ایمان آوردن. به وحدانیت حضرت هم ایمان آوردن. یه مدت زندگی می‌کردن، شاه فهمید اینا ایمان آوردن، می‌خواست جلوی عبادت اینا رو بگیره، اینا قیام کردن. قیام کردن یعنی چی؟ گفتن براندازی کردن. نه بابا. گفتن اگر نذاره ما توی این شهر خدا رو بپرستیم، بیابون نشین میشیم، ولی خدا رو میپرستیم. قیام کردن یعنی از عبادت خدا دست بر نمیداریم، دنبال شرک نمیریم. همین ایمان آوردن این لفظی ایمان آوردن، گفتن ما پایکار وای میستیم. بعدم حاضر شدن برای این یه دردسری بکشن، بالاخره از خونه بیرون زدن تو بیابون رفتن یه اقدامیه، از آن وقت خداحافظی کردن یه، ولی هنوز کار آنچنانی نکردن. دو کار کردن. خدا میگه من چیکار میکنم؟ خدا میفهمه همینی که اینا ایمان آوردن و قیام کردن. قیام کردن یعنی گفتن ما دست از توحید بر نمیداریم، ولو اینکه به سختی بیافتیم بریم تو بیابون. میفرماد زدنا، حالا بزن آیه رو بخونم. نحن نقص علیک نبأهم. ای پیغمبر، گفتم قصه های انبیا و اولیا و صالحین و اینا رو برات میگم دلت محکم شه. الان یکی برات میگم. نحن نقص علیک نبأهم. من الان برات قصه اینا رو میگم. انهم فتیتون آمنو ربه. این مش جوان بودن به پروردگارشون ایمان آوردن. دو تا عبارت نتیجه ایمانشونه و میفرماد از قامو بعدش وقتی ایمان رو بردن و قیام کردن من به اینا چی دادم؟ زدناهم هدا. اینجوریه انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا. یعنی وقتی ایمان رو بردن و قیام کردن من سطح معرفت اینا رو بردم بالا، اینا معرفتشون افزایش پیدا کرد، عارف شدن، معرفت پیدا کردن، هدایتشون افزوده شد. و چی؟ و ربط نالا قلوبم، دلشون هم گره زدم، محکم کردم، دیگه نمیترسیم. توجه کردین؟ نتیجه کار اونا چی کار کردن؟ ایمان، قیام. گفتن قالوا ربنا رب السماوات والارض، ما غیر از خدا الهی را نمیپرستیم. اگر بیرونمون اینجا نمیذارید بیرون تو بیابون. همین خدا میفرماد زدناهم هدا، سطح معرفتشون رو بالا بردم و ربط نالا قلوبم، دیگه ترسم از دلشون کنده. رفتن تو بیابون چیکار کردن؟ آقا اینا نرفتن 300 سال 500 سال 50 سال 2 سال سختی بکشن که، اینا اومدن تو بیابون. خب دشمن دنبالشون بود، یه غار پیدا کردن، تو غار خوابشون گرفت، خدا کلید پاز اینا رو زد 300 و چند سال، خودش هم اینا رو جابجا میکرد. بعد پلی کرد بلند شد، بلند شد اونم گشنمونه، رفتن تو شهر دیدن اندروید و نمیدونم آی او اس و اینا چی می 300 سال فاصله است دیگه، نمیفهمی اینا چی میگن. برگشتن اومدن تو قار گفتن خدا بهش که زن بچه‌مون مردن، ما دیگه نمیتونیم تو این شهر زندگی کنیم، ما رو ببر پیش خودت، برد پیش خودش. اصلا چه سرمه این خوردن اینا؟ بله مردونگی کردن، از شهر اومدن بیرون، قیام کردن. اینا ایمان آوردن، قیام کردن، خدا اینا رو آیت کرد. تو سر سه تا دین کوفیده، یهود و مسیحی و مسلمون و اصحاب کهف دارم، سگ اصحاب کهف. چیکار کردن اینا؟ مرام خدا اینه کسی تو راهش قدم بردار، قدم اول بردار، خودش همه رو انجام میده، بعد میزه گردنه او. خدا با مرام. دیدی آقا مثلا یه بابایی میخواد ماشینشو درست کنه، بچه‌ای میره میاد اذیت میکنه، میگه مثلا این پیچ کوشه بروز اونجا، اون فازمزه بروز اونجا، آخر سر میگه ماشینو دو تایی تعمیر کردی. خدا مدلش اینجوریه، یه کاری دست ما میده مثل ماجرای اصحاب بعد، فرشته میفرسته و حضرت رسول خاک میپاشه تو چشم اونا و رو بینایی اونا اثر میذاره و امیرالمومنین از چپ و راست میزنه، آخر سر میگه اینا اصحاب بعدن، کم منفعت قلیله غلبت فرد. خودش همه کارو کرده، مدلش اینجوریه، میگه تو ایمان بیار، قصد کن پاکار باشی، قیام کن، باقیشو خدا انجام میدم. اصحاب کف هم جاودانه شدن، هم مشهورن. نه آقا سگشون مشهوره. حالا چرا سید الشهدا و اله الفدا میفرموده ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا؟ من اصلا بی ادبی میدونم بگم امام حسین قابل مقایسه با اصحاب کهف نیست. بنده عرض میکنم یه کسی که 15 روز با امام حسین بوده با هیچ که قابل قیاس نیست، و این تذکرم به خودم میدم و شما که امروز شب چهلوم اینه که ما امسال زیر خیمه سید الشهدا و سالیان تو خیمه اربابمون بودیم. سید الشهدا به لحظه ای میتونه کسی رو تربیت کنه میشه معلم حضرت آدم. من از حضرت عباس حرف نمیخوام بزنم، از علی اکبر نمیخوام حرف بزنم، اینا که اصلا هیچی. از یه آدمی که در به داغونه ولی اومده این دوتا کاری که اصحاب کف کردن انجام داده، سید الشهدا زیر و روش کرده، یه حرفی زده منو سه ماه مبهوت خودش کرد. اصلا چی به چجوری به ذهن رسید این حرفو بزنی؟ اون زهیر، زهیر 15 روز بیشتر امام حسین رو ندید، مثلا حبیب نیست 50 سال رفیق باشه که شما بگید آقا 50 سال با هم، نه آقا 15 روز. ماها بیشتر از زهیر با امام حسین رفاقت کردیم، تو ما دست خالی نمیایم تو جلسش. میگه صلی صلات موده آخرین نماز، انگار آخرین نمازته. من وقتی میخوام بیام تو جلسه سید الشهدا بعد انگار آخرین بارمه میام، بیام بگم منو نگاه کن. و البته یه ظلمی به زهیر کردیم، فکر کردیم فقط امام حسین بهش نگاه کرده، او یه کارایی کرده بعد امام حسین نگاه کرده، اینو نگفتیم که او بخواد الگو بشه. ما بریم ختم یه نفر خدای شالا باباتون و مادراتون و بچهاتون رو حفظ کنه، نه کار داریم سخنران که نه مدداکه، میریم به صاحب عزا دسته یا صاحب عزا صدیقه طاهره است، چی کار داریم؟ کیک چی کار میکنه؟ حواسمون نباید چشممون احول بشه دوبین بشیم مردم رو ببینیم، صاحب عزا رو ببینیم، اوه که تشکر میکنه، اوه که میتونه ما رو زیر و رو کنه. روزهای 15 روز با امام حسین بود، ظاهر امر اینه که با حضرت خوب نبود، ظاهر امر اینه که هر جا حضرت متوقف میشد او یه جای دیگه متوقف میشد، ظاهر امر اینه که داشت قضا میخورد. علی اکبر سلام الله علیه از طرف سید الشهدا اومد سراغش، لقمه رو کوبید زمین، گفت اه نمیذارن یه لقمه کوفتمون کنی. زنش گفت ببین تو هر مشکلی داری، چون وقت نیست من توضیح نمیدم، قرائنه بر عثمانیگری داره او، یعنی دشمن بوده، دچار انحراف شده بوده، شبهه شده بوده براش. گفت تو هر مشکلی با حسین ابن علی داری، پسر پیغمبره ها، یه صدات کرده، حالا تو نمیخواد حرفشو عمل کنی، ولی بشنو چی میگه، بده پسر پیغمبر. کما که یه نفر تو سپاه دشمن بود، وقتی حضرتو مسخره کردن، گفت حالا حسین هر خطایی کرده باشه پسر پیغمبر حرف میزنه، شأنش نیست ما مسخرهش کنیم. اومد پیش امام حسین، یعنی اینقدر آدم بفهمه آقا چرا دارید بی ادبی میکنید، نوه پیغمبر که هست. این رفت پیش امام حسین، بازم من چون خلاصه میکنم تحلیلم رو با خبر قاطی میکنم، دیدی سیدش امیرالمومنین با زبیر چی کار کرد؟ امیرالمومنین زبیر رو تو جنگ جمل صدا کرد، چون دوست نداشت زبیر مقابل او با شمشیر رو کشته بشه، چون دوتا فرمانده تک تن به تن میجنگیدن، کار زبیر تمام بود. حضرت فرمودین زبیر برای ما قبلا زحمت کشیده، اینقدر با وفان، دوست ندارم با شمشیر من کشته بشه، حال بره بیرون بمیره وضعش کمتر خراب میشه. یادت زبیر اون روز پیغمبر فرمود علی رو دوست داری؟ گفتی آره. و یه روز جلوش وام میستی ولی ظالمی، زبیر به برق 220 ولت وصل شد، ولی مرد نبود بگه عذر میخوام غلط کردم ببخشید، یه شلنگ تخته انداخت و نقشش تو جنگ کم شد، نعیمه تو سپاه حضره. همین کار برای زبیر اتفاق افتاد، حضرت دیگه من دارم تحلیلمو با خبر قاطی میکنم، وقت رو لحاظ میکنم. حضرت فرمود بهش که یادت رفتی بلنجر نزدیک قفقاز و ایروان و اینای امروز، تو فتح بلنجر پیروز شدید، یه عالم طلا گیرت اومد؟ گفت آره. این کجا میتونه؟ یادت خوشحال بودید از طلایی که گیرتون اومده؟ سلمان باهلی شهید اون فتح با سلمان فارسی فرق داره، اومد بهت گفت زهر بی اینجا، خیلی خوشحالی، گفتی آره دیگه هم جهاد کردیم هم طلا گیرمون اومده، دیگه چی میخوام دنیا آخره. گفتش که پیغمبر فرموده وقتی حسین من قیام میکنه اونایی که در راه او کشته بشن اونا غنیمت میبرن. آقا یهو زهیر گفتش که کجا میدونه این؟ 30 سال پیش کی بود بین من و سلمان باهلی؟ اینم میتونست آقا مثل زبیر بگه حالا یه چیزی شنیدیم از این گوش بشنم، مثل هرثمه که گفت خودم با علی بن ابی طالب بودم، گفت اینجا مسار عشاق، اینجا رحل اقامت میذارم، ولی گفت آقا من باید برم چون بچه‌هام تو کوفه‌ن. زهیر میتونست بشنوه و به رو خودش نیاره. انهم فتیتون آمنو، گفت آقا من اشتباه کردم، شما حق دارید، ایمان آورد مرحله اول. ما اینو نمیگیم خدایا اون نگاهی که به زهیر کرد امام حسین، آقا اون نگاه امام حسین میتونه تو 30 نفر نگاه کنه، حکیم امام. زهیر یه قدم ورداش آقا نگاش کنه، یعنی خب امام به همه نگاه میکنه، امامم مظهر حضرت حق حکیمه، ایمان آورد. خب حالا ایمانم آوردن کافی نیست، ایمان آوردن که ایمان آورده بود به امام، عصر عاشورا بهش گرفت. آقا فهمون چیکار میکنی؟ نگفت مثل تره ما میرم الان دو رو دیگه برمیگردم دیر برسه، گفت آقا این زن حق داره گردن من، اگر این نبود من اینجا نیومده، من میرم اینو طلاقش میدم، بعد از من تو کوفه شکنجهش نکنن به خاطر من، اموال من میدم بهش، الان میام خیمه رو برو، الان اومدم. انهم فتیتون آمنوا بربهم از قامو، که من پاکار واسطادم. نتیجه چی باید باشه؟ دو چیز، یکی که باید ربطنا علا قلوبه هم بشه، یکی وزدنا هم هدا بشه. ربطنا علا قلوبه همشو کجا دیدید؟ شب عاشورا وقتی حضرت هم پوشید برید، اول از دعباز بلند شد حرف زد، اولین باری که از دعباز حرف زده کجا ما بریم. نفر دوم زهیره، زهیر میگه من 15 روز به تو رسیدم، تازه فهمیدیم چی به چیه، کجا بریم؟ بعد اون جمله معروف رو گفت، منو بکشن بسوزونن تیکه تیکه کنن زنده بشم، بکشن تیکه تیکه کنن بسوزن، هزار بار منو بکشن دست از تو بر نمیدارم، دیگه من از مرگ نمیترسم. این ربط نالا خلوه زد ناهم خداش منو مست کرده. سه ماهه من دلم میخواد فقط راجع به زهیر حرف بزنم. حضرت آدم دنبال چی بود؟ جاودانگی، خلود. وقتی سید الشهدا اومد به لشکر هر رسید و اونو راشو بستن سخنرانی کرد و اینا، زهیر گفت میشه من یه چیزی بگم؟ شما اصلا بگو آقا تو این 15 روز پیش چند ترم درس خوندی؟ تو این 15 روز چقدر تو رو سیرت داده سید الشهدا؟ گفت شما من این چیزی بگم؟ گفت بگو. تاریخ طبری هم هست. گفت آقا اگر به من بگن در دنیا باقی هستی، ما خلود داریم، لفظش اینه، مخلدین رو شما تو تاریخ طبری سرچ کنین، از ابو مخنف نقل کرده میاد، ما مخلدین، ماها هممون خالدیم، دیگه ترس از قیامت نداریم، ترس از حساب کتاب نداریم، همه نعمات رو ما دادن. چه اینا رو همون میگیرن؟ این خلودی که حضرت آدم با یه هل ادلو که علی شجرت الخلد پرید گرفت، گفت که این خلود از ما میگیرن وقتی تو رو یاری کنیم. اگه تو رو یاری کنیم از این خلود، گفت من یه لحظه یاری تو رو به خلود، خلود چیه؟ خلود و بقا و نعمت همش فدای سر تو. آقا تو کجا عرفان خوندی اینقدر تو این 15 روز؟ کفر است در شریعت و آیین عاشقی از دوست غیر دوست اگر آرزو کنه. به تو محتاج چنانم که اگر تا به ابد، فکر نکن به من پول و پله و فلان بدی، من تو رو میخوام. به تو محتاج چنانم که اگر تا به ابد رفع حاجت بکنی باز همان محتاجم، چون تو رو میخوام. من تو رو میخوام. بقا چیه؟ بقا بهشتیه، من تو رو میخوام. و میدونید انشاءالله اونایی که اجرشون رو بپذیرن قبولشون کنن، روز قیامت امام صادق فرمود همه هول و تکون دارن تو قیامت، بیچارن، همه حسرت دارن، اینقدر خودخواه میشه که میگه خدایا بچه هامون. آقا تو این کرمانشاه مادری بود بچه شیرده خم شده بود رو بچهش، مادره مرده بود بچه زنده مونده بود. معلومه این زلزله زلزله قیامت نیست، چون زلزله قیامت یه متفع و کل مرضعتن هم ما عرضه، بچه رو پرت میکنه. معلومه زلزله مثل کرمانشاه و بم و فلان اینا زلزله قیامت اینجوری نیست، اونجا مادره هم حس مادری داره، قیامت بچهش هم پرت میکنه. نه بچهش رو پرت میکنه، یه بابامون، خواهرمون، پدرمون، بچه هامون و من فی الارض جمیعا، همه رو آقا بسوزون من نجات بده، اینا همه گیرن. امام صادق فرمود روز قیامت که میشه اونایی که در این دنیا عزادار واقعی سید الشهدا، اینا دور امام حسین نشستن اصلا نمیفهمن اونجا چه خبره. به اینا میگن حداس الحسین، باهاش حرف میزنن. میان میگن بفرمایید بهشت، اینا نمیشنون. حوری میاد میگه اونا منتظرن، میگن برید بعدن، فعلا داریم با آقا حرف میزنیم. به تو محتاج چنانم که اگر تا به ابد رفع حاجت بکنی باز همان محتاجم، چون تو رو میخوام. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. 15 روز زهیر تو محضر سید الشهدا ایمان آورد، قیام کرد. شما ببینید چه عرفانی داره. ما اگه تو این جلسات دست خالی بیایم واقعا بگیم که حالا به ما توفیق بده که ایمان بیاریم، توفیق بده در راه دیگه قدم ورداریم، بعد به ما یه نگاهی بکن، ما بیشتر از زهیر وقت داشتیم. ما چند ساله 60 روز میام تو خیمه سید الشهدا، تازه طول سالم هفتگی و فلان داریم. اون امام حسینی که زهیر رو اینطور زیر و رو کرده شده معلم حضرت آدم، اون امام حسین هنوز همون امام حسین. حالا شما ببین چقدر ارزش داره این مجالس، چقدر ارزش داره زیارت سید الشهدا، چون زیارت این حضور و زائر عند المزور. ما سر قبر مرده نمیریم کربلا میریم، ما به دیدار سید الشهدا میریم. و من اونایی که میخوان شل کنن زیارت سید الشهدا رو هیچ وقت نفرین نمی کنم، میگم انشالله بچشید، انشالله سید الشهدا به دلتون بندازه، یه بار برید بفهمید که دارید میرید به دیدار یک امام حی، دیگه باش حرف میزنی. روزایی رفتیم زیر قبهش هرچی خواستیم بخوایم، ولی بگیم آقا اونجوری که زهیر آدم شد منو آدم کن، بعد منش بالا ببر، من بفهمم وسط بهشتم اگر منو ببرن این همه نعمات بهشت ذهن منو پرت نمی کنه، من دنبال تو میگرد. زیر قبهش بگیم اللهم اجعلنا من حداث الحسین، ما خودشو میخوایم، حور و قصور و جنت از آن بهشتیان، ما رو کفایت از رخ انور حسین، ما حسین میخوایم، باقیش چیه؟ شاگردی زهیر اگر بخوایم بکنیم این کارو باید بکنیم. وقت گذشته، منم وارد توسل بشم تا شما رو به فیض برسونم. این چند روز اگه کم گفتیم، اشتباه گفتیم، ناقص بود، حال نداشتیم، مریض بودیم، مرض داشتیم، بیمار بودیم، حلال کنید انشاءالله. بیش از این توان نبود، خدا خودش شاهده، دعا کنید اخلاص هم بده سید الشهدا. ما نوکری شما رو بکنیم ولی در واقع نوکر اهل بیت باشیم. دیگه صاحب اذان وقتی ختم، مجلس ختم میگیرن برای تازه گذشته، برای اینکه صاحب اذان توجه کنه شروع میکنن دلشو به دست آوردن. ما بیبی ما از هنر هدایت پسرت گفتیم. روزه زهرای اطهرم میخونم انشاءالله ما نظر کنه. میدونید که آقا خطبه 473 چهارم یا دوم نهج البلاغه، حکمت 470 و چندم نهج البلاغه، و امیرالمومنین میگن آقا جان شما خضاب نمی کنی مواسنتون. فرمود که ما عزاداریم، 30 سال عزادار فاطمه هستم، 30 سال عزادار پیغمبرم، من اصلا مواسنمو خضاب نمی کنم. اونایی که نفهمیدن 60 روز عزاداری برای سید الشهدا یعنی چی، من نفرینشون نمی کنم، ظلمه این، اهل بیت مرامشون نیست، انشالله اینا ظلمشون رو اهل بیت آشنا بشه، گره بخوره، به ما بیا نگاه بکن، ما بتونیم دست یکی بگیریم بیاریم اینجا بگیم همه جا رفتی یه سرم بیا اینجا ببین چه خبره. مادر سادات روز قیامت هم که وارد محشر میشه، و علی رأسها ثوبا ملتقا بدم الحسین، لباس خونی پسرش رو سرش، یعنی عزاداریش تمام نشده، عزاداریش به این دنیا، طول این دنیا برای عزاداری او نیست، او معرفت داره. اگر فرموده باشه که و ما عرفو که، یعنی نشناختانه حسین جان، او میشناسه پسرش کی. من اینجوری روزه بخونم براتون. امیرالمومنین فرمود فاطمه من در طول زندگی مشترکمون هیچ وقت از من چیزی نخواست. بعد از چند روز بیرون مسافرت بودم، اومدم خواستم غذای بخورم، فرمود نداریم، اومدم بگم چرا، نگاه کردم دیدم دستاش داره میلرزه، گفتم چرا نگفتی، فرمود که پدرم به من فرموده از علی چیزی نخواهید، علی رو اذیت نکنید، علی بار مسلمین رو دوششه. امیرالمومنین فرمود انقدر مناعت تب داشت زهرای عطر، از من نه از پدرش هم چیزی نمیخواست. ولی مثل چند روز آینده اوائل ماه ربیع که سقیفه شد، امیرالمومنین فرمود علی جان یه استری آماده کن، میخوام برم در خونه انصار، اصلا شب خوب نیست آدم در خونه کسی بره حاجت بخواد، شب نمیرفتن بزرگان در خونه کسی کاری داشته باشه، مثلا روز میریم. فرمود شب میرم در خونه انصار، در میزنم یکی یکی، میگم این علی مظلومه. امیرالمومنین فرمود رفتیم در خونه انصار یکی یکی زد، رو زد، اینا جواب ندادن. وقتی داشتیم برمیگشتیم هر دومون گریه میکردیم، من گریه میکردم از خجالت زهرای عطر، اون گریه میکرد از مظلومیت من. رسیدیم در خونه، فرمود علی جان فردای استر دید آماده کن، من یه بار دیگه برم به اینا رو بزنم. اومد امیرالمومنین خونه، دید زهرای عطر گریه میکنه. خدا نه، یا امیرالمومنینی که در همه جنگ ها همه سپاه به او پناه میبردن، روزگار او رو به جایی برد که زهرای عطر شد سپر بلایی او. رضا گریه از زهرا رو اذیت میکرد، درد داره بدن مبارکش. رضا وارد خونه شد، دید از زهرا گریه میکنه، اون سرش رو به دامن گرفت، عرض کرد مایوبکی که یا سیدتی، سیده من چرا گریه میکنی؟ بلا فاصله رفع شبهه کرد از زهرا، فرمود ابکی لما تلقا بعدی، برای قربت تو بعد خودم گریه میکنم، دیگه کاری از دستم برات بر نمیاد انجام بدم. عمار میگه نگاه میکردیم امیرالمومنین تو بقیه راه میرفت، گاهی مثلا این منصوب این شعر امیرالمومنین که همینجوری آرام آرام گریه میکرد، مثلا میفرمود وقفت علی القبور مسلما
قبر الحبیب بلم یرد تجوابی. زهرا من چند روز صدا تو نشنم. اما میگه گاهی میدیدیم آروم گریه میکنه، گاهی زجه میزنه. خود ما یاد چیزی میفتیم. فرمود فاطمه من از من رو میگرفت، فرمود که من رو شب از زیر لباس باید دست بکشی. حالا ما وضعتها علی المغتسل، وقتی او رو روی مغتسل قرار دادم، بعد از زیر لباس دست میکشیدم. وجدت ضلعا مکسورا، دستم به اون استخوانه. Ha ha ha.